ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما که شنونده رادیو فردا هستید. در ساعت‌های آخر پنجشنبه شب آخر هفته ایران، پنجم تیر ماه، شمایی که مجله شبانگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید و بعد از فرداهنگ همچنان با ما موندید. آزاده اسدی هستم و در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با شما و بخش‌های مختلفی که همکارانم در قالب خبر، گزارش و گفتگو و تحلیل برای امشب شما تهیه کردند. و در پنج شنبه شب مجله شبانگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. همراه ما باشید و همراه بشید با هانا کاویانی و خبرها رو دنبال کنید. هانا سلام.
با سلام. حسین امیر عبداللهیان، معاون امور عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران، میگوید در صورت درخواست عراق، ایران در چارچوب حقوق بین الملل و قراردادهای متعارف تجهیزات نظامی به این کشور ارسال خواهد کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، معاون وزیر امور خارجه ایران روز پنج شنبه تأکید کرده که تا کنون چنین درخواستی از سوی عراق مطرح نشده است. همچنین نخست وزیر عراق حملات هوایی سوریه به مواضع داعش را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نوری المالکی، نخست وزیر عراق، امروز پنج شنبه تأکید کرد که هواپیمای سوری روز سه‌شنبه به مواضع داعش در داخل خاک عراق حمله کردند. نوری المالکی گفت هرچند عراق چنین درخواستی نکرده بود، اما از این اقدام دولت سوریه استقبال می‌کند. حمید چیچیان، وزیر نیروی ایران، روز پنج شنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی در قم گفت کمبود شدید منابع آب کشور جدی است و برای ایجاد تعادل میان منابع آب و میزان مصرف تنها راه صرفه‌جویی است. وزیر نیرو تاکید کرده است که استفاده از شیرهای کم مصرف، توسعه فرهنگ مصرف در جامعه و جداسازی آب شرب از آبهای صنعتی و کشاورزی میتواند تا حدودی کمبود منابع آب را جبران کند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه از آغاز جیره‌بندی آب در کرج و چند شهر دیگر ایران خبر داد و گفت که 12 کلان شهر دیگر از جمله تهران، اهواز، همدان و اصفهان هم در خطر جیره‌بندی قرار دارند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه که روز پنج شنبه منتشر شد با ابراز نگرانی از شمار زیاد اعدام‌ها در ایران از جمهوری اسلامی خواست به اعدام‌ها به خصوص اعدام نوجوانان پایان دهد و از اعدام راضیه ابراهیمی خودداری کند. راضیه ابراهیمی متهم است که 4 سال پیش در سن 17 سالگی همسرش را در اهواز به قتل رسانده است. خانم پیلای بر اساس مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون های بین المللی که ایران امضا کننده آن است، از ایران خواسته است به اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند پایان دهد و به طور کلی اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد. ناوی پیلای همچنین اعدام زندانیان سیاسی در ایران را محکوم کرده و خواستار جلوگیری از اعدام 4 زندانی کرد شده است. به گفته مقامات لبنانی، تروریست انتحاری که شب گذشته خود را در هتلی در بیروت منفجر کرد و همدستش شهروند عربستان سعودی هستند. همدست او در این انفجار زخمی شد و اکنون در اختیار مقامات امنیتی لبنان است. این انفجار 11 زخمی بر جای گذاشت. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، میگوید برای تمدید قرارداد کارلوس کیروش، سرمربی فوتبال ایران، در تهران با او مذاکره خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای کفاشیان رقم پیشنهادی کارلوس کیروش را 4 میلیون دلار برای یک سال اعلام کرده و گفته که در این زمینه نیاز است وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون فوتبال کمک کند. کارلوس کیروش روز چهارشنبه پس از حذف ایران از مرحله مقدماتی جام جهانی برزیل اعلام کرد که از سمت خود به عنوان مربی این تیم استعفا داده است. و باز هم درباره فوتبال، فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روز پنج شنبه لوئیس سوارز، فوتبالیست اوروگوئه‌ای را به دلیل گاز گرفتن مدافع تیم ملی ایتالیا به 4 ماه محرومیت از هر گونه فعالیت فوتبالی محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سوارز علاوه بر این از 9 بازی بین المللی فوتبال و همچنین از شرکت در مسابقات سال آینده کوپا امریکا محروم شد. فیفا او را همچنین به پرداخت جریمه‌ای معادل 112 هزار دلار محکوم کرد. این مجازات ها بیدرنگ قابل اجراست و بنابراین لوئیس سوارس نخواهد توانست در بازی بعدی تیم فوتبال اوروگوئه در جام جهانی برزیل شرکت کند.
خیلی ممنونم از تو هانا کاویانی بود. خبرهای شنیده از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردند. در ادامه بشنویم از پیشروی داعش در عراق برای تصرف شهرهای نزدیک به بغداد و دیدارهای دیپلماتیک غیر عراقی که در اقلیم کردستان عراق انجام میشه.
هم آقای مالکی هم جمهوری اسلامی در صدد این هم که اکثریت شیعی رو که ظرف این 8 سال آقای مالکی در قدرت داشته همچنان حفظش بکنن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. توی خبرها هم شنیدید که دولت آمریکا همچنان از دخالت دولت‌های ایران و سوریه در بحران عراق ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که این دخالت‌ها تنش‌های قومی رو در عراق ممکنه عمیق‌تر بکنند. بحران عراق مدت زیادی است که ادامه داره و همچنان داعش نیروهای تندروی سنی در حال پیشروی در عراق هستند. همکارم ایلیا جزائری با ما هست و مطبوعات عرب زبان رو مطالعه کرده و الان روی خط رادیو فردا هست. ایلیا برام بگو در مورد خبرهایی که منتشر شده در این زمینه که داعش شهرک منصوره رو در نزدیکی بغداد گرفته. این شهرک چه اهمیتی از لحاظ استراتژیک داره؟
آزاده این شهرک حدود 1 ساعتی بغداد هست، در مسیر معمولش بوده. اگر با ماشین رفت آمد بشه بین منصوره و بغداد حدود 1 ساعت وقت زمانی داره. اما در این شهرک 4 چاه گاز وجود داره، چاه‌های غنی از گاز، و تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی در این شهرک فعالیت می‌کنند. می‌تونه ثروت زیادی رو به دست گروه‌های مسلح سنی و همچنین گروه داعش به ارمغان داشته باشه این تصرف.
بله، و یه سری مقامات مسئول یه سری سفرها داشتن، از جمله آقای بارزانی به کرکوک رفته. گویا این سفر برای اولین بار انجام شده، درسته؟
درسته، این سفر برای اولین بار انجام شده از زمانی که شهر کرکوک رو کردها تصرف کردن بعد از خروج نیروهای ارتش عراق. آقای بارزانی در این شهر گفته که کردستان از کرکوک دفاع خواهد کرد، از این شهر بیرون خارج نخواهد شد، حتی اگر ناچار خواهد شد همه نیروهای خودش رو در این شهر مستقر کنه. برای شهر مرکزی است و کردها از مدت ها پیش خواهان در اختیار گرفتن اون و پیوند دادنش به اقلیم کردستان بودن. اما آزادی یک تحول میدانی دیگه هم وجود داره. 3 هلیکوپتر ارتش عراق در شهر تکریت، شهری که در تصرف گروه داعش هست، فرود آمدند با 10 نیروی نظامی و الان درگیری های شدیدی میان این نیروها و نیروهای گروه داعش در جریان هست در نزدیکی دانشگاه تکریت.
میتونی خیلی کوتاه برای ما بگی از پیشروی های داعش به کجا رسیده در حال حاضر؟
داعش تقریبا در داخل عراق از مرزهای سوریه، از گذرگاه‌های مرزی سوریه در مناطق غرب رو تصرف کردن تا نزدیکی‌های مرز ایران در شرق. البته از مرز ایران هنوز حدود 1 ساعت و نیم فاصله دارد و تقریبا کل استان نینوا، بخش بزرگی از استان صلاح الدین و همچنین استان الانبار در تصرف نیروهای داعش است.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکار من در منطقه. ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین اخباری که البته در نشریات عرب زبان مطالعه کرده بود. ممنونم از تو ایلیا. همطور که شنیدید، هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها در کاخ سفید در مورد چنین چیزهایی که دخالت‌های ایران و سوریه در بحران عراق خوانده بود هشدار داده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه در دیدار با مقام‌های عالی رتبه چند کشور خاورمیانه از جمله عربستان بر خطرهای ناشی از دخالت‌های نظامی در عراق هشدار داده. در همین زمینه از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
تازه‌ترین هشدار دولت آمریکا نسبت به دخالت کشورهای خاورمیانه در عراق روز پنجشنبه از قول یکی از مقام‌های ارشد دولت اوباما در شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بیان شد. این مقام ارشد آمریکایی که نام و عنوانش ذکر نشده گفته است که چنین دخالت‌هایی نقطه اشتعال و عمیق‌تر شدن تنش‌های قومی در عراق خواهد بود. فاکس نیوز در گزارش مشروح روز پنجشنبه می‌گوید که دخالت‌های دولت‌های ایران و سوریه موضع دولت اوباما را در تقویت نیروهای امنیتی عراق برای مقابله با شبه نظامیان داعش پیچیده‌تر خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با وزیران خارجه کشورهای عرب متحد آمریکا در خاورمیانه مانند اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر خطرهای دخالت‌های خارجی در عراق تاکید کرد. در این دیدارها وزیر خارجه آمریکا بر تهدیدهای حکومت اسلامی عراق و شام علیه کشورهای عرب منطقه نیز اشاره‌های آشکاری کرده است.
From our point of view, we've made it clear to everyone in the region that we don't need anything to take place that might exacerbate.
جان کری پیش از این نیز در بروکسل گفته بود که به تمام دولت‌ها در منطقه خاورمیانه تصریح کرده که باید از هر اقدامی که تفرقه‌های قومی در عراق را از آنچه که هست وخیم‌تر کند پرهیز شود. در نشست وزیران خارجه سه کشور خاورمیانه با رئیس دیپلماسی آمریکا که در اقامتگاه سفیر این کشور در پاریس انجام شد، به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، علاوه بر بحران عراق، مسائل ناشی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و روند صلح بین فلسطین و اسرائیل نیز مورد گفتگو قرار گرفته است. این گفتگوها به احتمال فراوان در سفر روز جمعه آقای کری به عربستان سعودی نیز دنبال خواهد شد. ایالات متحده نخست وزیر عراق نوری المالکی را تشویق کرده تا یک دولت فراگیر در این کشور تشکیل دهد.
United States is not disinterested in what happens in the future leadership, but the United States is not going to engage in the.
جان کری روز چهارشنبه در بروکسل تاکید کرد که ایالات متحده نسبت به شکل گیری رهبری آینده عراق بی تفاوت نیست، ولی در چنین روندی هم دخالت نمی کند و عراقیان باید در این زمینه تصمیم بگیرند. آقای کری بار دیگر بر اشتیاق عمیق آمریکا به تشکیل دولتی در عراق تاکید کرد که بتواند این کشور را یک پارچه و متحد کند و همچنان که آیت الله سیستانی گفته است، باید از اشتباهات گذشته پرهیز شود و تلاش‌ها بر اتحاد همه نیروها متمرکز شود. ولی به گزارش رسانه‌های آمریکا و از آن جمله فاکس نیوز، حکومت ایران خواستار تداوم کنترل شیعیان بر دولت عراق است. موضوع خطرهای ناشی از دخالت‌های کشورهای منطقه به ویژه دخالت دولت ایران در عراق نه تنها نگرانی مقام‌های دولت اوباما را فراهم آورده، بلکه از سوی محافل مطبوعاتی نیز مورد تأکید قرار گرفته. از جمله روزنامه فاینانشال تایمز روز پنجشنبه با اشاره به رقابت‌های دولت‌های ایران و عربستان سعودی در منطقه و از آن جمله در عراق به وخامت روابط تهران ریاض و پیامدهای آن تأکید کرده است.
گزارش نادره صدیقی رو شنیدید. اما روز پنجشنبه نوری المالکی نخست وزیر عراق با تایید حمله هوایی جنگنده های ارتش سوریه به بعضی از مناطق تحت کنترل داعش از این اقدام دولت سوریه استقبال کرد. او یک روز پیش هم درخواست ها برای تشکیل دولت وحدت ملی در عراق رو رد کرده بود. در مورد همین اظهارات و همینطور تحلیل آخرین تحولات عراق، بابک غفوری آذر با حبیب حسینی فرد گفتگو کرده، کارشناس مسائل بین الملل، و از او درباره اقدامات اخیر دولت مالکی پرسیده.
به نظر میاد که آقای مالکی در هماهنگی با دمشق و تهران داره پیش میره، بیش از اینی که بخواد اون تذکرات و راهنمودهای متحده غربیش دقت بکنه. به نظر میاد اون چیزی که در جمهوری اسلامی عنوان کرده که اصولا باید همون دموکراسی مبتنی بر رأی مبنای تشکیل دولت باشه، نمیشه برگشت به قبل از تصویب قانون اساسی و مسئله رو دوباره قومی کرد و رفت دنبال دولت مبتنی بر اجماع و وحدت ملی و این صحبت ها. از این جهت به نظر میاد که هم آقای مالکی هم جمهوری اسلامی در صدد این هم که اون اکثریت شیعی رو که ظرف این 8 سال آقای مالکی در قدرت داشته همچنان حفظش بکنن، شرایط دستور نمیبینن که بخوان برن به طرف یک دولت وحدت ملی. در مورد مسئله نظامی هم باز به نظر میاد که آقای مالکی بیش از پیش داره خودش با تهران و دمشق هماهنگ میکنه. همین صحبته که امروز شده که پهپادهای ایران دارن در صحنه نظامی عراق عمل میکنن، سوریه صدا مواضع داعش رو در مرزهای عراق حمله کرده بهش، این هم نشون میده که هر سه کشور توجه به منافع حیاتی مشترکی که پیدا کردن دارن مشترک عمل میکنن. ولی اینه که به خصوص هم در زمینه نظامی و هم در زمینه سیاسی آقای مالکی بتونه واقعا به موفقیت برسه، بدون تشکیل دولت وحدت ملی بتونه خوب اداره بکنه کشور و در این حال به لازم نظامی هم بتونه اقداماتی انجام بده با کمک ایران و سوریه، درش بسیار باید تردید داشته.
در روزهای اخیر از قول مقامات آمریکایی گزارش‌های مختلفی از کمک‌ها و اقدامات نظامی ایران در قالب اعزام تجهیزات و همچنین پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در عراق منتشر شده. فکر می‌کنید ایران این گونه اقدامات نظامیشو ادامه بده و پیگیری بکنه؟
حتما پی خواهد گرفت. در نظرم بگیریم که البته بدون اینی که بخواد علنی اعلامش بکنه، ولی ایران از همون ساله بعد از حمله آمریکا در صحنه نظامی و سیاسی عراق به هر صورت حاضر بوده، بعضن با شدت کمتری. از این جهت با توجه به وضعیتی که الان حاکمه و اینی که صحنه سیاسی عراق و سوریه رو عمدتاً حوزه درگیری و جنگ نیابتی خودش با عربستان می‌بینه، حاضر نیست کاری بکنه یا اونقدر قفلت بکنه در کمک نظامی که یه موقع رقبای منطقه‌ای مثل عربستان، سوریه، ترکیه این حرفا بتونن دست بالا رو در این مناطق پیدا بکنن. برای ایران اهمیت بسیاری داره که اون چیزی که به عنوان حلال شیعی ازش یاد میشه درش گسست ایجاد نشه با تسلط سنی ها در بخشی از عراق.
در روزهای اخیر میبینیم که تحرکات دیپلماتیک وزرای خارجه بریتانیا و آمریکا افزایش یافته، سفرهایی کردن به عراق و بر تشکیل اونچه دولت ملی و فراگیر مینامن تاکید کردن. فکر میکنید آمریکا، بریتانیا و سایر کشورهای غربی بتونن در این راه خودشون موفق باشن در شرایط فعلی؟
به نظر میاد این دست به عصا بودن یا به اصطلاح محتاط بودن آمریکا و بریتانیا و کشور غربی در کمک دولت عراق عمدتاً برمیگرده به اینی که زیر فشارش نگه دارن که بشه اون دولت وحدت ملی که ازش یاد میکنن تشکیل بشه، به خصوص که خب حالت ایدئالش اینه که از نظر اونها آقای مالکی بره کنار، یا اگرم نمیره کنار مبنای انتخاباتی که گذشته و خب میدونیم انتخابات هم سرش حرف بسیاره که چقدر سالم بوده یا نبوده، بر اساس اون انتخابات دیگه نمیتونه با شرایط موجود مبنا قرار بگیره و باید رفت پای یک دولت وحدت ملی مبتنی بر اجماع. امروز به نظر میاد شرایطی ایجاد شده که غربی‌ها دیگه اصلا نمیخوان همچنان پشت آقای مالکی بمونن، به خصوص که فکر میکنن اگر این حمایت آقای مالکی ادامه پیدا کنه مثل قبل بیش از پیش میتونن متهم بشن به اینکه خود غربی‌ها کمک کردن به فرقه‌ای شدن جنگ، در نظر نگرفتن شرایط جدیدو. به همین خاطر تلاش آقای کری، آقای هیچ امروز رفته بغداد، اینها هم در جهت اینه که بیش از پیش فشار بر آقای مالکی در جهت اون چیزی که عنوان شد پیش ببرند، اینه که حالا روز سه‌شنبه آینده که آقای مالکی به اصطلاح فرمان تشکیل پارلمان رو داده واقعا بتونه در اونجا این دولتی رو به اصطلاح تصویب برسونه، پارلمان رو برونه به این طرف که به دولت مطلوب ایشون رأی بدن، اونو باید دید. به نظر نمیاد که آقای مالکی در این زمینه موفق بشه.
گفتگوی بابک غفوری آذر از رادیو فردا شنیدید با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل که در واقع مقیم آلمان هست، و در مورد آخرین تقویلات عراق شنیدید. اما فارغ از مسائل مربوط به عراق، به مسائل سیاسی بشنویم در مورد فوتبال و دو بازی که در حال حاضر آخرین دقایق خودشون رو تیم می‌کنند. آمریکا آلمان در دقیقه 89 همچنان 0-1 به نفع آلمان. این بازی در جام جهانی برزیل جلو هست و درست در همین دقیقه، یعنی دقیقه 89، پرتغال و غنا در حال بازی هستند که 2-1 به نفع پرتغال بازی جلو هست. اگه همراه ما باشید بعد از مجله شبانگاهی رادیو فردا میتونید در ویژه برنامه جام جهانی در همین زمینه بیشتر بشنوید.
به نظر من الان تنها خوشحال این شکست تیم بوسنی نیست، بلکه آقای خامنه ایه که خیالش بعد از شکست ایران راحت شد که مردم تو خونه هاشون میشینن و تو خیابون ها نمیان و شادی نمیخورن و خدای نکره و فقط این شادی ها دم از آزادی زندانی های سیاسی و افراد دیگه نمیزنن.
میخواستم در زمینه باخت تیم ملی اینو بگم به ملت ایران، تیمی که میاد به جون کندن اردنو میبره، تیمی که از لبنان میباخه، تیمی که مربی درستی نداره، اینو مقطعی حساب کنین، اینو نمیشه روش حساب کرد.
خواستم یه پیام برای بچهای تیم ملی بدم. بچه‌ها دستتون درد نکنه، خیلی ممنون از بازیایی که کردین، ولی خدا میدونه چرا جلوی آرژانتین اونطوری بازی کردین و جلوی بوسنی اینطوری. کاش که این ملت تکلیف خودشو میدونه.
می‌خواستم خدمت جناب آقای شب‌پوشیان تبریک و تهنیت عرض کنم به خاطر اینکه فوتبال ما باخت و نتونست بره بالا. با تشکر، مرتضی از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:19 در تهران هست. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. یه گزارش دیگه داریم. بامداد پنجشنبه مدیران سیاسی وزارت خارجه 6 کشور مذاکره کننده با ایران شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان با هدایت کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند و این دیدار یک روزه جلسه هماهنگی بود که قبل از برگزاری دور تازه گفتگو با ایران در روز 11 تیر ماه در وین انجام شد. در مورد همین دیدار از هانا کاویانی بشنویم.
در پایان دور پیشین گفتگوها در وین، یک مقام ارشد آمریکایی گفته بود که این دیدار در بروکسل از آن جهت انجام می شود تا 6 کشور برای انجام گفتگوهای هماهنگی میان خود در زمان صرف جویی کنند. این دیدارهای هماهنگی معمولاً در زمان رسمی گفتگوها با ایران انجام می‌شد، اما با نزدیک شدن زمان اتمام مهلت 6 ماهه طرفین بران شدند تا در کمتر از 1 ماه پیش رو از زمان نهایت استفاده را بکنند. در پایان گفتگوهای یک روزه بروکسل در روز پنجشنبه، مایکل مان سخنگوی کاتین اشتون با انتشار بیانیه اعلام کرد که این گفتگوها بار دیگر بر تعهد 6 کشور برای دستیابی به توافق جامع تا روز 29 تیر ماه تاکید کرده است. دور بعدی گفتگوها بین ایران و 5+1 در وین برای روز 11 تیر ماه برنامه ریزی شده است و آنطور که نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چرکین گفته است، این دور ماراتونی 2 هفته‌ای خواهد بود. همه ای طرف های این گفتگو در طول روزها و هفته های گذشته اعلام کردند که نهایت تلاش خود را خواهند کرد که این گفتگوها تا پایان مهلت مقرر در توافق ژنو که 29 تیر ماه است به نتیجه برسد. البته در این توافق همچنین آمده است که در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوها و اجماع طرفین، 5+1 و ایران می توانند این گفتگوها را تا 6 ماه دیگر ادامه دهند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفته است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 11 تیر ماه راهی وین خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست که گفتگوها در طول 18 روز در چه قالبی ادامه خواهد یافت. وبسایت ایران هسته‌ای به نقل از برخی منابع آگاه می‌نویسد که مذاکره کنندگان آمریکایی اعلام کردند که تمدید مدت گفتگوها پس از 29 تیر ماه به مدت چند روز قابل قبول است، اما نه بیشتر از آن. در همین حال در پی مذاکرات در هفته گذشته در وین، تحلیلگران و دیپلمات‌ها موضوع دامنه برنامه غنی‌سازی ایران را اصلی ترین موضوع چالش برانگیز بر سر میز مذاکره خواندند و آنطور که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پیشتر گفته بود، 5+1 حاضر به قبول 100 سانتریفیوژ فعال در ایران است، در حالی که ایران خواستار فعال ماندن 1000 سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم است. در همین حال روزنامه اسرائیلی هارتس روز چهارشنبه گزارش داد که یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده از نگرانی این کشور خبر داده، چرا که بنابر این گزارش این مقام اسرائیلی گفته است که به نظر می آید 6 کشور با فعال ماندن 2000 تا 4000 سانتریفیوژ در تأسیسات اتمی ایران موافقند. این گمان زنی ها در حالی ادامه می یابد که دور پیشین گفتگوها با تاکید فراوان و انتقاد مقام های مذاکره کننده ایرانی بر روی تقاضاهای حد اکثری طرف مقابل به پایان رسید، اما هر دو طرف در این حال ابراز امیدواری کردند که دستیابی به توافق تا 29 تیر ماه ممکن است. توافق جامعی که کار تدوین آن آغاز شده و نام آن برنامه جامع اقدام مشترک خواهد بود، بنابر اعلام پیشین باید نگرانی قدرت‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران را با اعمال برخی محدودیت‌ها و افزایش نظارت‌های بین‌المللی برطرف کند تا این اعتمادسازی به رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شده بیانجامد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد دیدارها و چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای که در حال حاضر بامداد پنج شنبه مدیران سیاسی وزارت خارجه 6 کشور مذاکره کننده با ایران گرد هم اومدن تا در این زمینه تصمیم بگیرند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، صدای رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی ما هست و یک گزارش دیگه داریم. دیوان عالی آمریکا حکمی رو صادر کرده که بر اساس اون تجسس پلیس در اطلاعات موجود در گوشی‌های تلفن همراه افراد بازداشت شده ممنوع میشه. این دیوان در این حال جستجو در جیب لباس مظنونان رو نقض حریم شخصی اونها ندانسته. از محمد رضا یزدان پناه بشنویم.
پلیس آمریکا دیگر اجازه جستجو در محتویات گوشی‌های تلفن همراه افرادی را که بازداشت می‌کند ندارد. اسوسییتد پرس گزارش داده که 9 قاضی دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه به اتفاق آرا جستجوی پلیس در محتویات تلفن‌های همراه افراد بازداشت شده را تنها پس از صدور اجازه آن توسط قاضی مجاز دانستند. دیوان عالی نهاد ارشد قضایی در ایالات متحده آمریکا است. بر اساس حکم این نهاد محتویات تلفن‌های همراه جزو حریم شخصی و خصوصی شهروندان محسوب می‌شوند و تجسس غیر موجه پلیس در آنها نقض این حریم خواهد بود. این حکم که یک پیروزی برای مدافعان حریم خصوصی در آمریکا به شمار می‌آید، پس از آن صادر شد که 2 مجرم به علت جستجوی تلفن‌های همراه خود از پلیس شکایت کردند. یکی از شاکیان مردی بود که به اتهام خرید و فروش کوکائین دستگیر شده بود و پلیس با استفاده از گوشی تلفن همراه او توانست محل زندگیش را شناسایی کند. در جستجویی که بعداً از خانه این مرد صورت گرفت، نیروهای پلیس توانستند در آن انواع مواد مخدر، اسلحه و مهمات را کشف کنند. شاکی دیگر هم به خاطر رانندگی با گواهینامه جعلی دستگیر شده بود، اما پلیس با تجسس در تلفن همراه او تصاویری را یافت که با استناد به آنها توانست فرد بازداشت شده را به قتل متهم کند. با وجود این اتهامات، هر دو مجرم توانستند شکایتی را در دیوان عالی آمریکا به ثبت برسانند که یک دستاورد بزرگ برای حفظ حریم خصوصی شهروندان آمریکا محسوب می شود. دیوان عالی آمریکا در این حال این حکم را هم صادر کرده که جیب لباس مظنونان مشمول حریم خصوصی آنها نیست و پلیس می تواند برای حفظ امنیت خود جیب های آنها را بگردد.
گزارش محمد رضا یزدان پناه را شنیدید. در انتهای مجله شبانگاهی هم با آرش حسنی همراه بشیم و بخش دیگه از برنامه ملاقات را بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از حمله زندانبانان به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان این بند، مجروح شد و به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 240 این زندان انتقال یافت. پس از آن بود که رضا یا آرش همپای همراه با 10 نفر دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان اوین و زندان رجای شهر با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از او خواستند تا برای ورود یک تیم حقیقت‌یاب به ایران اقدامات لازم را به عمل آورد تا این تیم حقیقت‌یاب همراه با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل ضمن دیدار از زندان‌های ایران و گفتگو با زندانیان از وضعیت آنان آگاه شود. رضا یا آرش همپای از فعالان مدنی سیاسی ملی‌گرای ایرانی است که در آذر ماه سال 88 بازداشت شد. او 20 روزی را در بند امنیتی 240 زندان اوین بازداشت بود که پس از آن موقتاً توانست از آزادی بهره‌مند شود. آقای همپای در دی ماه سال 91 یک بار دیگر بازداشت شد و در مجموع 3 ماه را در بندهای مختلف زندان اوین زندانی بود. او پیشتر نیز در سال 84 در گرد همایی حمایت از خلیج فارس در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران بازداشت شده بود و بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندانی بود. پرونده اتهامات آقای همپای در مرداد ماه سال 92 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه با اتهاماتی همچون توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام رسیدگی شد و او در نهایت به تحمل 3 سال حبس محکوم شد. اجرای حکم آرش همپای به آذر ماه سال 92 موکول شد تا اینکه او پس از فراخوانده شدن به زندان اوین بازداشت و برای اجرای حکم 3 سال حبس خود به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی در این زندان است انتقال یافت. آرش همپای در جریان حمله زندانبانان به زندانیان این بند که به 5 شنبه سیاه معروف شده است از جمله زندانیان این بند بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این فعال سیاسی مدنی ملی‌گرا از جمله افرادی است که در اعتراض با برخورد خشن زندانبانان با زندانیان اعتصاب قضا کرد و به همین دلیل چند هفته‌ای از داشتن ملاقات کابینی محروم شد. آرش همپای همچنین با امضای شهادتنامه‌ای که بیش از 70 تن از زندانیان بند 350 زندان اوین آن را امضا کرده بودند، خطاب به دادستان تهران ضمن شرح آنچه در 28 فروردین سال 93 در بند 350 زندان اوین اتفاق افتاد، به عباس جعفری دولت آبادی یادآور شده بودند که تعقیب و مجازات به نوشته آنها این مجرمان بر عهده اوست. آرش همپای هم اکنون دوره محکومیت 3 سال زندان خود را در همون بند 350 زندان اوین می‌گذراند.
برنامه ملاقات رو شنیدید. آرش حسنی به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران رفته بود. میتونید با او پیشنهاداتتون رو در میون بگذارید با این نشانی ملاقات@radiofarda.com. بمونید با ما تا ثانیه های دیگه، بریم سراغ ویژه برنامه جام جهانی فوتبال.